أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. از کلمات امام حکمت و امیر عدالت این است که در بخش حکمت ها به شماره 223 در نهج البلاغه آمده است که فرمودند هر آن کسی که حیا جامعه خیش را بر تن او پوشانده باشد، مردم عیب او را نخواهند دید. کلمات بزرگوار عموما توأم است با تمثیل و استعاره های بسیار زیبا و دلپذیر و بسیار گویا و تأثیر گذار. اینجا هم اون بزرگوار حیا رو چتری انگاشتند که دارای جامعه است که بر بدن و وجود انسان‌های صاحب حیا فرا پوشیده می شود، و وقتی جامعه و چتر حیا بر وجود انسانی پوشیده شود، او در امان می ماند از نگاه تند، زهراگین و جویانه دیگران. من کساه الحیا ثوبه لم ير الناس عیبه. کسی که حیا جامعه خیش بر او پوشانده باشد، مردم دیگر عیب او رو نمیتونن ببینند. او در امان خواهد بود از عیب جویان. این جمله در حقیقت اشاره به این داره که کسی که با حیا بود در معرض تعرض دیگران واقع نمی شود. وقتی کسی بی حیایی کند، بی شرمی کند، طبعا مورد تعرض و تطاول دیگران قرار خواهد گرفت. بعضی انسان ها با بی حیایی و دریدگی و پرده دری دیگران خود رو میخواهند بزرگ کنند، و ملاحظه و مراعات غیر رو نمی کنند و از رهگذر نفی غیر به اثبات خود می پردازند. این روش رذیلانه است، روش ناسوابی است. انسان کریم، انسان محترم، اون انسانی است که دارای حیاست. وقتی کسی حیا نداشت، پیوسته پرده دری کرد و هم از خود هم از غیر، هم خود مراعات نکرد و پرده دری کرد از خیش و هم از مراعات دیگران رو نکرد و از دیگران پرده دری کرد. خب طبیعی است که دیگران هم به او تعرض کنند و قهری است که وقتی بی‌شرمانه رفتار میکنه کسی، آبروی خودش هم در معرض تعرض قرار بگیره. از جمله فضائل بسیار بسیار پر اهمیت همین فضیلت حیاست. میتوان این فضیلت رو هم در زمره امهات فضائل قلم داد کرد. این جهت، این فضیلت در همه انسان ها نیکوست. هر انسانی که از این فضیلت برخوردار باشه ارزشمنده. اما بعضی از اصناف و اشخاص اولا و حق و سزاوارترند که چون این فضیلتی رو داشته باشند و بدین فضیلتی مزین باشند. گرچه حیا و فضائل چه در مرد و چه در زن اگر باشد ارزشمند است، اما این فضیلت، فضیلت حیا بودنش در بانوان ارزشمندتر است و زیبنده تر است. و حیا در زن و مرد هرچه هست زیباست، اما در زن زیباتر است. حیا در هر صنفی که باشد ارزشمند است، اما بودن چنین فضیلتی در عالم زیباتر است. و عالم هرچه با حیاتر بهتر. اگر غیر عالم، جاهل و عامی احیانا پرده دری کند از خود و مراعات شرم نکند، شرم گنانه رفتار نکند، یا پرده دری کند از غیر و با بی‌حیایی با دیگران برخورد بکنه، احیانا زشته، اما این رفتار از عالم، چه عالم دینی و عالم روح و چه عالم دنیوی، عالم جسم، حیا در چنین اصنافی بسی زیباتر است و دوچندان، صد چندان زیباتر و زیبنده تر است. وقتی کسی حیا رو نسبت به خودش در رفتار و یا دیگری رعایت کنه، لوازم حیا رو طبعا حریم او امر خواهد شد و از پرده دری دیگران در امان خواهد بود و از تعرض دیگران در امان خواهد ماند. اما وقتی رعایت نکرد، باید آماده باشه که دیگران به او تعرض کنند. مع الاسف هستند در بین هم اهل علم به اصطلاح، که البته اهل علمی که اهل عمل نیستند، و در بین اهل فضل، که البته اهل فضلی که اهل فضیلت نیستند، و احیانا بین اقشار خاص، خواص، هنرمندان باز هم جور هست. احیانا در بین اصنافی ویژه و برجسته، ولو به ظاهر، برحال چهره ها، شهره ها که متخلق به این اخلاق نیستند. و مع الاسف باید گفت که این فضیلت در روزگار ما به طور مضاعف مورد تهاجم قرار گرفته، به طور مضاعف در معرض زوال و نابودی است. کسانی گویی لذت میبرند از افشای خود، از پرده دری نسبت به خود. گاهی انسان ملاحظه میکنه بعضی مطالب، بعضی تصاویر رو بعضی افراد از خودشون تهیه میکنن با بی‌حیایی و بی‌شرمی در فضای مجازی منتشر میکنن، یا گویی وظیفه خود میدانند و جز این امر هم گویی برای خیش وظیفه قائل نیستند که اگر چیزی از کسی مطلع هستند، اگر سری از دیگری میدانند و نقطه ضعفی از دیگری سراغ دارند، این رو برجسته کنند، برملا کنند و در محیط‌های گوناگون از جمله فضای مجازی منتشر کنند. به هر حال طبیعی است که کسی اگر چنین رفتار کرد، خب دیگران هم با او همینجور رفتار خواهند کرد. من کفاه الحیا ثوبه لم یر الناس عیبه، کسی که حیا جامعه خیش بر تن او کنه، چنین کسی رو آنچنان خواهد شد که مردم عیب او رو نخواهند دید. مفهوم مخالفش این میشه که کسی که بی حیایی میکنه، مردم بیشتر متوجه او میشن، زیر ذره‌بین قرار میگیره و عیوب او برجسته و برملا میشه و مردم عیب او رو بیش از دیگران مشاهده و ملاحظه میکنن. خب بحث ما راجع به استخدام فنون و فرایندهای زیست فناورانه در قلمرو طب بود. اینکه آیا به حکم اولی مباح است یا به حکم اولی حرام است، و یا به حکم ثانوی مباح است یا به حکم ثانوی حرام است، یا احیانا سایر احکام تکلیفی بر اون باره. در خصوص اینکه کسی مدعی باشد مال فرایندهای زیست فناورانه به حکم اولی جائز نیست در قلمرو طب، به حکم اولی جائز نیست. استدلال های ممکنه بشه، ما بعضی از موارد رو که محتمل بود به اونها تمسک بشه یا احیانا ولو به ندرت بعضی به اونها تمسک کردند، اینها رو داشتیم یکی که طرح میکردیم و مورد بررسی قرار میدادیم. یکی از عناصری که گفتیم ممکن است کسی تمسک کنه، قاعده حرمت الروح، احترام النفس، احترام الروح. نفس انسانی محترم است و بخوان به این قاعده تمسک کنه. منتها قبل از اینکه کیفیت استدلال به این قاعده رو تقریر و تبیین کنیم، هرچند که در خلال بحث کما بیش به نحوه استدلال هم اشاره کردیم و اشاره می کنیم، گفتیم اول راجع به خود با قاعده بحث کنیم، چون این قاعده و امثال این قاعده در حد فراخور و درخور مورد بحث قرار نگرفتن، بلکه بعضی از اینها به هیچ وجه مورد بحث و بررسی واقع نشدن و باید اونها رو به بحث گذاشت و پیرامون اونها تولید ادبیات علمی کرد. قاعده حرمت الروح از جمله قواعدی است که کما بیش در لسان بعضی از فقها و بزرگان ما مطرح شده و مورد اشاره واقع شده، ولی چندان مانند یک قاعده فقهیه نظیر بسیاری از قواعدی که راجع به اونها بحث‌های مفصلی صورت پذیرفته، در خصوص این قاعده بحث مفصلی صورت نگرفته. به همین جهت ما پاره ای از مطالب رو گفتیم باید راجع به این قاعده مورد بحث و بررسی قرار داد و چند نکته رو عرض کردیم از تبیین مضمون و مفاد این قاعده، از بیان منشأ معرفتی آن و توضیح نسبت این قاعده به قواعد مشابه و مرتبط، و تبیین ادله ای که برای اثبات این قاعده ممکن است مونها تمسک بشه. یه تبیین فطری کردیم از قاعده، سپس استدلال عقلی کردیم برای قاعده، آنگاه گفتیم می شود به آیات قرآنی برای اثبات این قاعده تمسک کرد. البته ذیل درس گذشته ما یک گریزی زدیم و در واقع یک تحلیلی آوردیم راجع به قاعده مشابه این قاعده و اون قاعده حرمت و ازالت روح بلا جهت معقوله بود. به عنوان یک مثلا تعریض استطرادی اشاره به این قاعده هم کردیم، به جهت اینکه قاعده ازاله هم با این قاعده حرمت، قاعده احترام روح یک پیوندی داره که پیوندش هم قبلا مورد اشاره قرار دادیم. ولی به همین میزان در این قسمت قناعت کردیم و رد شدیم و بسا در آینده قاعده حرمت و ازالت روح بلا جهت معقوله رو مستقلا مورد بحث قرار بدیم. اما آیاتی که میتوان برای اثبات یا تبیین قاعده حرمت روح به اونها تمسک کرد، آیاتی که نفس انسانی رو بزرگ می‌داره و به ارزش و عظمت نفس انسانی اشاره می‌کنه، تصریح می‌کنه، می‌تواند دلیل بر این قاعده باشد، چون اثبات می‌کنه که روح انسانی دارای حرمت و حریم است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. در این آیه با صراحت و با لحن فوق العاده شدید و فوق العاده صریح و حادش جدی به ارزش نفس آدمی اشاره شده و اذعان و اعتراف شده. در مسئله در واقع اوضاع یهود در آیات قبلی بحث شده و اون به اصطلاح رفتارهای نابهنجاری که یهود مرتکب می شدن و بعد می فرمود که ما به خاطر همین است که در نوشتیم احیانا در تورات و خطاب بنی اسرائیل در واقع ابلاغ کردیم و این حکم رو بر بنی اسرائیل واجب ساختیم که توجه کنند به این که من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارضه فکأنما قتل الناس جمیعا. اگر کسی کسی رو نفسی را بکشد و از بین ببرد، این ولو نفس واحده باشد، یک نفر رو بکشد گویی کل بشریت رو کشته است و اینجا در واقع یک مساویس با بی نهایت. چنان که عکس آن هم و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر اما کسی یک نفس رو حتی یک نفر رو زنده کند و حفظ کند از مرگ و قهرن و به تبع آن از آفات و آسیب ها، گویی که همه نفس ها رو از مرگ نجات داده و یا جلوی آسیب و آفات متوجه به نفوس رو گرفته است. خب این به اعلا صوتن و به اشد لحنن و به اصرح بیانن بر حرمت روح و احترام نفس تأکید می‌فرماید و قطعاً عبارتی اشد و اسرح و اقوا از این عبارت قرآن کریم نمیتوان در ادبیات بشری و حتی دیگر شرایع سراغ گرفت، عبارتی رو که در این موضوع نازل شده باشه و یا از انسانی صادر شده باشد. باز آیه دیگری که میتونه مورد تمسک قرار بگیره، نهی شدید از قتل نفس در آیاتی دیگر است، از جمله مثلا یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. نهی جدی از قتل نفس به اعتبار حرمت نفس است. نفس از آن خداست و خدا متعال از روح خیش بر کالبد انسان دمیده است و روح و نفس انتصاب شرافتی و تشریفی به ساعت الهی داره و بسا که این انتصاب تنها تشریفی نباشد و به نحوی انسان جلوه وجود الهی قلمداد بشه و از وجود الهی در انسان دمیده شده باشد. این آیه هم باز بر همین مدعا دلالت داره و تأکید داره. یا آیه و آیاتی دیگری از جمله این آیه‌ای که از سوره نساء آیه 119 هست می‌خونیم، باز نسبت به این که هیچ گونه ستم و ظلمی کسی حق نداره در نفس خیش و یا نفس غیر روا بداره، ستم روا داشتن بر خود یا بر غیر منهیه، و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. کسی که عمل سو انجام بده، فعل خلاف از او سر بزنه، رفتار سو از او سر بزنه و یا در حق خیش ظلم کنه، باید استغفار کنه. البته اگر استغفار کنه خدا متعال غفور و رحیم است. این معنیش این است که رفتار بد و سوء رفتار با دیگران و ظلم در حق خود ممنوعه. ظلم در حق خود از حد قتل نفس گرفته تا احیانا آزار رساندن به بدن و آسیب رساندن به روح، اینها رو شامل میشه. اینها چرا ممنوع است؟ به حیث این که نفس محترم است و این میتونه مؤید قاعده احترام روح باشه. فقره اول و من یعمل سوءا در واقع اشاره میکنه به رفتار سوء و سوء رفتار در حق دیگران. او یظلم نفسه اشاره میکنه به سوء رفتار و ستم در حق خود و هر دو دلالت دارد بر این که نفس دیگران و نفس انسانی در دیگران و نفس انسانی یا خود انسان به اصطلاح محترم است. و ادله دیگر و یا تعالیم دیگری که در قرآن کریم آمده و همگی اینها میتواند دلیل و یا مؤید قاعده احترام روح باشه. به جهت این حرمت نفس انسانی است که خدا متعال انسان رو خلیفه خیش قلم داد کرد و قرار داد و این صریح بعضی از آیات قرآنی است. آیات متعددی بر این مضمون دلالت میکند، جمله آیه 30 سوره بقره و قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. خدا متعال بشر رو به مثابه خلیفه خیش در زمین قرار داد و به ملائکه اعلام فرمود که من این انسان رو در زمین خلیفه خیش تعیین می کنم. خب این به چه جهت در بعضی از آیات سرش گفته شده؟ گفته شده که جهتش این است که این محبت روح الهی است، انسان محبت روح الهی است. فیضا سویته و نفخته فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این محبت روح من است و جلوه از روح من در کالبد انسان دمیده شده است و او مجلای من است، او جلوگاه من است و انسان که به او یا به سوی او حتی فرشتگان باید سجده کنن. در این آیه قب، در ذیل آیه صدر آیه بحث خلافت رو مطرح میکنه و البته روشن است که خلافت پیوندی و نسبت مستقیمی دارد با عبودیت، چرا که انسان مکلفی که به عبودیت ملتزم است، به هر اندازه که نسبت به عبودیت الهی التزام داشته باشه، به همون اندازه مرتبه خلافت اللهی و ارتقا پیدا میکنه، چرا که با عبودیت به شباهت الهی نزدیک میشه، به ساحت الهی قرابت پیدا میکنه. و چرا که عبودیت در واقع متن ربوبیت است به تعبیر عرفا، که حقیقت عبودیت ربوبیت است، یعنی با عبودیت انسان به خدا نزدیک میشه و اوصاف الهی در او نضج میگیره، رشد میکنه، به سمت فعلیت حرکت میکنه و بدین جهت شایسته ی حتی پرستیده شدن میشود حسب ظاهر آیه. ولی سوال اینجا مطرح شده از قبل ملائکه، خب این بشر رو برای چی دارید خلق میکنی؟ اون هم با اختیاراتی در حد خلیفه جانشین، یه همچین موجودی رو که در زمین خلق میکنی و چنین قدرت و موقعیتی به او میبخشی، او آیا فساد نمیکنه؟ اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. این فقره رو میشه دو جور معنی کرد. یه بار این که بگیم که فرشته ها وقتی میبینن که این انسان در حد خلیفت الله در زمین دارای قدرت و اختیار خواهد شد و گویی او پیشا پیش فرشته ها گویی حد میزنند که خود چون این موجودی کارش به فساد خواهد کشید، کارش به سفک دماء خواهد کشید، قدرت فساد میاره. این یک فرضه، یک احتماله. فرض دیگه این است که اونها این انسان رو وقتی گفته می شود انسان زمینی است، یعنی علاوه بر فطرت الهی، علاوه بر آن که محبت روح الهی است، او دارای طبیعت هم هست و افقال الالعرض می کنه و این عنصر عنصر زمینی و زمانی است، مکانی است و تعلق دارد به مادیات. خب عالم عالم ماده و دنیا دنیای و نشئه نشئه مادی است و چون این عالم و چون این نشئه عالم تزاحمات است و قهرن منتهی خواهد شد به مواجهه و مقابله و نزاعات و نقاشات و احیاناً نتیجهش فساد در زمین و سفک دماء خواهد شد. خب این هم یک تبیین از این آیه است. می شود طور دیگر هم این ذیل رو، این فقره از این آیه رو توضیح داد و اون این که فرشتگان از لسان باری تعالی قصه پرغصه بشر رو و سرنوشت بشر رو شنیده باشند که او فرموده باشد که انسانی که خواهم خلق کرد چنین چنان است، همین انسان با اینکه محبت روح من است با اینکه خلیفه من است بسا مرتکب جنایاتی در زمین بشود. و فرشتگان با تعجب میپرسند که چرا پس چون این موجود رو خلق میکنی؟ و یا احتمال میره که انسان رو قیاس کرده باشن فرشتگان به موجودات دیگری که قبل از انسان در زمین زیست میکردن. دهیانن داریم در پاری از منابع که قبل از انسان موجود دیگری بوده است، حالا عنوانهایی گاهی به عنوانهایی از اون موجود یاد میشد، جمله با عنوان نسناس، یک موجودی شبه انسان بوده و او فساد کرده و بر اثر فساد هم منقرض شده. فرشتگان بگن خب اینم شبیه اون خواهد شد. خب این جهاتی که در همین آیه آمده آیا نمیخواهد نفی کند اون حرمت روح را و عظمت نفس انسانی را؟ ممکنه کسی چون این مطلبی رو در ذیل این آیه مطرح بکنه. خب این خب روشن است، بحث بر سر این است که این انسان و نفس انسانی ذاتاً دارای چه منزلت و مکانتی است و اینکه عارضاً و به حالت ثانویه چه وضعی برای این انسان پیش خواهد آمد. از سوی دارای فطرت الهی است، به این اعتبار این موجود بسیار بسیار محترم و محتشم است. از دیگر سو در زمین زیست می کند و در این نشأه مادی منافعی دارد و در معرض تزاحم منافع است و احیانا نفس اماره دارد، طبیعت وابسته به مادیات دارد، نیازهای از این قبیل دارد. خب از این جهت ممکنه فساد کنه. این منافات نداره که نفس آدمی محترم و ارزشمند باشه، بسیار عناصر ارزشمندی که ارزش خیش رو مخدوش میکنن، و این منافات نداره که در این ارزشمندی ذاتی این امور هم و این حالات و اوضاع هم بر انسان و بر این موجود ذاتن ارزشمند عارض بشه. باز بعضی دیگر از آیاتی که اشاره میکنه به فضیلت و برتری انسان نسبت به دیگر مخلوقات، باز این آیه هم میتونه دلیل و یا مؤید احترام روح انسانی باشد. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. این آیه با صراحت بفرماد که انسان رو تکریم کردیم، کرم نابنی آدم، و نعماتی به او دادیم در بر و بحر، در خشکی و دریا، و طیبات بسیاری رو در دسترس او قرار دادیم، رزق او کردیم. و باز تسلیم بفرماد که و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، به اعتبار این که کرم نابنی آدم، فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، نسبت به دیگر موجودات، دیگر احیانا باشندگان که اونها هم ممکنه دارای روح بوده باشن، دارای کرامتی در طبقه بندی موجودات عالم باشن، نسبت به اونها ما انسان رو برتری دادیم. این برتری آدمی به خاطر جسم او که نیست، به جهت این که جسم ارزشی نداره، وانگهی اگر به لحاظ جسمی هم یک برتری در واقع جسمانی بر دیگر موجودات داشته باشه، این ارزش نیست. علاوه بر این که ما مطمئنیم بسیار موجودات هستند که به لحاظ جسمی نسبت به انسان برتری دارن، غلبه دارن و انسان اسیر اونهاست. این به حیث اون نفس انسانی و حرمت روح انسانیست و به اعتبار همین جایگاه و منزلت است که در موارد متعدده قرآن کریم فرموده است که ما به حتی ملائک از اشرف مخلوقات ماست به اونها دستور دادیم که از بشر به نحوی به اصطلاح تکریم کنن و در مقابل او به سجده بیفتن. اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین ف فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم. همه فرشته ها حتی که قطعا برترین موجودات نسبت به دیگر باشندگان و ذوی الوجود جز انسان و همه اونها سجده کردن. فسجد الملائکت و کلهم اجمعون، با این تأکیدات، الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. ابلیس البته استکبار کرد، خود بزرگ بینی کرد، خود برترنگاری داشت و نکرد چنین رو و رفت در اعداد کافرین قرار گرفت، یا باطنن و ذاتن کافر بود، ولو به تعبیری که در روایات از جمله که در کلمه از امیرالمومنین السلام در مهد البلاغه نقل شده که او به اصطلاح 4000 سال در آسمان چهارم مشغول عبادت بود ابلیس، و حتی حضرت می فرمود که لا یدرا من سن دنیا او من سن الاخره، این 4000 سالی که ابلیس در آسمان چهارم به عبادت مشغول بود، یک سره عبادتی نه از نوع عبادت بشر که 17 رکعت با فواصل احیانا انجام بشه، نه خیر، او دیگه خور و خواب که نداشت، موجود و مجرد بود، یک سره مشغول عبادت بود 4000 سال. و حضرت می فرماد روشن نیست که این 4000 سال دنیویه یا 4000 سال اخروی است که هزاران برابر سنوات هر سال اخروی هزاران برابر سنوات دنیوی است، چون این سابقه به اصطلاح عبادت داره. با این همه با کبر سقوط کرد، وای به حال ما که هر دم دچار کبریم، دچار عجبیم، دچار خودبینی و خودبزرگبینی هستیم. و آیات دیگری با همین مضمون باز، و اذ قال ربک للملائکه انی خالق البشر من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویته نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین. اون آیه اول در سوره صاد، آیه 71 تا 74، این آیه در سوره هجره. خدام تعال برای حفظ نفس قانون گذاشت، قصاص رو جعل فرمود، و قصاص رو مایه حیات و حفاظ از نفس آدمی و حیات انسانی قرار داد و تصریح فرمود که من قصاص قرار میدم برای اینکه حفظ بشه جان آدمی، چون حرمت داره جان آدمی و نفس آدمی. و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. و عالم رو، عالم ماده رو، بلکه حتی عالم معنا را، نه تنها ملک کائن را، حتی ملکوت کائن را و وجود را به تسخیر انسان در آورد خدا متعال. علم ترا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض، مگر آیا نمی بینید که آسمان ها و زمین رو به تسخیر بشر در آوردیم، به شما بشر مسخر، شما بشر کردیم، سخر لكم، مگر نمی بینید، علم ترو ان الله سخر لكم، مگر نمی بینید کلام تال تسخیر شما فرموده است، ما فی السماوات و ما فی الارض، این اطلاق داره، ما فی السماوات و ما فی الارض از حیث ملکی و مادی سماوات و ارض، یا نه حتی حیث ملکوتی آن را، این که ما انسانهای رو سراغ داریم، انسانهای کاملی که در ملکوت عالم علاوه بر ملک عالم تصرف میکنن، این نشون میده که انسان کامل حتی ملکوت عالم هم در تسخیر او میتواند باشد، و بعضی از انسان ها ملکوت عالم هم در تسخیر اونها هست. و خدا متعال و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، نعمت های هم ظاهری رو هم باطنی رو بر شما فرود آورده است. و بسا این فقره و این ذیل آیه، این آیه از سوره لقمان هست، بسا این ذیل آیه اشاره به همون دو وجه هستی، یعنی وجه ملکی و وجه ملکوتی اشاره داشته باشه، ظاهر حیث ملکی و باطن حیث ملکوتی مراد باشه. و سایر آیات، آیات متعدد دیگری هم میتواند در واقع در همین راستا مورد تمسک قرار بگیره. تصریح قرآن کریم به اینکه ما بسیاری از موجودات رو، یعنی بیان مصادیق همین تسخیر، تسخیر تکوینی، اینو ما میگیم تسخیر تکوینی چون تسخیر اجتماعی هم داریم. از مصادیق تسخیر تکوینی بعضی آیات به اصطلاح بحث کرده و مورد اشاره قرار داده. اولا یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، ما چارپایان رو برای شما خلق کردیم و شما مالک اونها هستید و مالک رقاب اونها هستید، صاحب اختیار اونها هستید، اونها رو تسلیم شما کردیم که در خدمت شما باشن. و وللناها لهم فمنها رکوبهم و منها یعکلون و لهم فیها منافع و مشارب و افلا یشکرون، ما اونها رو رام کردیم که بر اونها سوار شوید یا از گوشت اونها مصرف کنید. و منافع و مشارب دیگر بسیاری هست که از اونها شما بهرمند بشید. و اصولا حیوانات رو در قلمرو اختیارات شما قرار دادیم. در آیه دیگر هست که ولانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون و تحمل اثقالکم الى بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف رحیم و الخیل و البغال و الحمیل لترکبوها و زینتن و یخلق ما لا تعلمون. این حیوانات رو خلق کردیم برای اینکه شما از منافع اون بهرمند باشید، از گوشتون استفاده کنید، به مثابه مرکب استفاده کنید، به مثابه زیبایی زندگیتون و به اصطلاح حظ بصری ببرید از زیبایی های رفتار اونها و حرکات اونها، حتی بهرمند باشید، بار شما رو جابجا کنن که اگر اونها نبودن در زحمت بودید. و خیل و بغال و حمیر رو بر اینکه سوار بشید و به مثابه زینت از اونها استفاده کنید، برای تفریح از اونها استفاده کنید، اینها رو در اختیار شما قرار دادیم. آبها رو میفرمود که به تسخیر شما در آوردیم. و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها. شما، ما بحر رو و دریاها رو در اختیار شما قرار دادیم تا گوشت و به اصطلاح آبزیان رو استخراج کنید، از اون استفاده کنید، یا از موادی که از دریا میگیرید به عنوان لباس، به عنوان ابزار زینت استفاده کنید. و همینطور دشتها رو، کوهها رو، مزارع رو میفرماد و میوه ها رو در اختیار شما قرار دادیم. و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات و النخل و الزرع مختلفا اکله و الزیتون و الرمان متشابها و غیر متشابه کلوا من ثمرت من ثمره اذا اثمر کلوا من ثمره اذا اثمر اعطوا حقه یوم حصاده و لا تصرفوا انه لا يحب المسرفين. صنایع رو در اختیار شما قرار دادیم، این امکان رو قرار دادیم که شما بتونید فناوری پدید بیاورید. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. علی حال بسیاری آیات دیگری که بر این مسئله دلالت میکنن. در مجموع بخوایم جمع‌بندی کنیم از ذکر این مجموع آیات، نتیجه این می شود که به هر حال انسان دارای کرامتی است و این کرامت به معنی آن است که نفس انسانی و روح انسانی دارای حرمت است و می توان از این یک قاعده ای رو، قاعده فقهی رو استیاد کرد، از این مبانی و از این آیات به عنوان قاعده احترام روح. و قاعده احترام روح کاربردهای بسیاری و مختلفی داره و ممکن است کسی ادعا کنه که کاربست فرایندهای زیست فناورانه و استخدام و اعمال فنون زیست فناورانه گاهی با احترام روح منافات داره و به همین جهت مثلا فرض بفرمید که ممنوعیت یا محدودیت در کاربست فنون و فرایندهای زیست فرآورانه باید اعمال بشود. حالا اینکه چگونه میتوان تقریر کرد دلالت این قاعده رو، قاعده احترام روح رو، بر حرمت استخدام تقنیات حیویه در مجالات طب به حکم اولی، این احتیاج به تقریر و تفصیل داره که باید به جلسات بعد انشالله موکول کنیم و به همین مقدار قناعت میکنیم که بس بیش از این طولانی نشه. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.